همراه شما هستیم دوستان خوب. شنونده شب بسیار خوبی رو، البته ابتدای شب رو برای شما آرزو میکنیم. همکاران من در استودیو هستن تا گفتگوی سیاسی امشب رو تقدیم حضورتون کنن که همزمان هم از رادیو گفتگو هم از رادیو مقاومت برای شما پخش میشه. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو و همچنین رادیو مقاومت سلام و وقت بخیر عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به گفتگوی سیاسی امروز. من دکتر مرضیه حاجی پور هستم، به اتفاق میهمانان ارجمندی که در استودیو میزبانشون هستیم و به صورت تلفنی ارتباطی با اونها برقرار خواهیم کرد. امروز به موضوع حکم بازداشت نتانیاهو و محک حقوق بین الملل در جهان امروز خواهیم پرداخت. ابتدا بخشی رو که همکارانم تهیه و تدارک دیدن به اتفاق شما شنوندگان ارجمند میشنویم.
پس از ماها اخطار در لاهه، در نهایت دیوان بین المللی کیفری روز پنج شنبه برای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و یوآف گالانت وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی به دلیل ارتکاب جرایم جنگی در غزه قرار بازداشت صادر کرد. دیوان لاهه اعلام کرد که دلایل متقنی یافته مبنی بر اینکه نتانیاهو و گالانت مسئول جرایمی مانند استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی ما کشتار و دیگر اقدامات ضد انسانی است. اکنون به نظر می رسد علارغم عقیم کردن سازمان ملل متحد توسط آمریکا در یک سال گذشته و نپذیرفتن رأی دیوان توسط این کشور، اما جامعه بین المللی برای اجرای این حکم و اهمیت دهی به حقوق بین الملل آزمون مهمی را فراروی خود دارد. از 124 کشور عضو دادگاه کیفری لاهه تا کنون ایتالیا، کانادا، کولومبیا، ایرلند، هلند و بلژیک از اردوگاه غرب به صراحت اعلام کردند که این حکم را اجرا خواهند کرد. این حکم و اجرای آن گرچه شکستی سیاسی و بزرگ برای صهیونیست‌ها و آمریکاست، اما محک بزرگی برای حقوق بین الملل نیز محسوب می شود تا مشخص گردد که آیا جهان با این جنایات مقابله می کند یا نه. در این برنامه با تشریح این وضعیت بدین پرسش پاسخ می دهیم که حکم دادگاه کیفری لاهه علیه سران صهیونیست چه عواقبی برای این رژیم دارد و چگونه اجرای حقوق بین الملل را در جهان با آزمون مهمی روبرو می کند.
وقتی شما شنوندگان ارجمند به خیر خوشی باشه، انشاءالله. خیلی متشکریم که این برنامه گفتگوی سیاسی امروز رو برای شنیدن انتخاب کردید. در استودیو میزبان جناب دکتر علی پارساخسار، استاد دانشگاه و همچنین کارشناس مسائل بین‌الملل هستیم تا موضوع حکم بازداشت نتانیاهو و محک حقوق بین‌الملل در جهان امروز رو به اتفاق ایشون واکاوی بکنیم. جناب دکتر پارساخسار سلام، وقت شما بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه گفتگوی سیاسی از رادیو گفتگو و رادیو مقاومت در خدمت شما هست.
سلامت باشید آقای دکتر. خب بنابر اعلام مرکز اطلاع رسانی فلسطین، نخستین بار هستش که دیوان کیفری بین المللی دستور بازداشت یک مقام صهیونیستی رو صادر میکنه. نهادهای حقوقی رژیم صهیونیستی هم پیشتر تلاششون بر این بوده که به هر شکل ممکن بتونن که مانع از صدور قرار بازداشت برای مقام های به ویژه ارشد این رژیم باشن. اگر موافق باشید به اتفاق جناب عالی ابتدا روند رو بررسی بکنیم، روند صدور رأی دیوان کیفری بین المللی لاهر.
بله، خب همونطور که شما هم اشاره فرمودید، یکی از مهمترین احکامی که دیوان بین المللی داده تا الان میتونیم بگیم این حکم است، چون تقریبا اگر نگاه کنیم به تاریخچه این دیوان، اولین حکمی هست که برای یک رئیس دولت یا یک فرد از جریان همسو با غرب داره صادر میشه. و تا قبل از این که حالا انشالله در قسمت‌های بعدی به اون اشاره میکنم، تمام احکامی که لاه داشت احکامی بود که کسانی بودن که متحد غرب حساب نمیشدن، در جبهه مخالف غرب قرار میگرفتن، که حالا در ادامه به اون اشاره میکنیم. در بیانیه‌ای که دیوان کیفری بین المللی لاهه داده، به صراحت اشاره کرده به جرم‌هایی که رژیم صهیونیستی و سردمداران اون، به خصوص نتانیاهو و وزیر دفاعشون گالانت، داشتن، که حالا اگر بخوام خیلی تیتروار اشاره کنم که اون بر اساس چه اتهاماتی که بعد حالا با تحقیقات این دیوان به اثبات رسید این حکم داده شده، یکی از اونها اعمال گرسنگی اجباری به عنوان روش جنگی هست، که اینا تماماً در رابطه با ساکنین و مردم غزه اعمال شده، یعنی فقط در مورد حماس نیستش. مورد دوم
با بستن رفح و جلوگیری کردن از آمدن مواد غذایی به داخل مرزهای فلسطین و غزه، این کار رو در طول یک سال و یک دو ماه گذشته دارن انجام میدن.
حالا داخل پرانتز، چون این رو فرمودی، درس کنم که اتفاقا یکی از مقابله به مثلهایی که رژیم صهیونیستی در نظر گرفته و اعلام کرده که اگر دیوان لاهه این حکم رو لغو یا ملغا نکنه اون رو اجرا خواهد کرد، این که خب الان در حد بسیار محدودی اجازه ورود مواد غذایی و دارویی رو داره میده، ولی خب انقدر محدود هستش که کفاف جمعیت غذا رو نمیده و تهدید کرده که اگر این حکم لغو یا ملغا نشه، این میزان مواد غذایی و دارویی که داره وارد میشه رو هم کاهش میده. یعنی اتفاقا سهه میذاره بر این که داره از این روش برای تحت فشار قرار دادن مردم غزه و به اصطلاح نسل کشی استفاده میکنه. اعمال محاصره و قحطی ساختگی، که باز این در راستای همون مورد قبلی هست، یعنی قحطی که الان در غزه هست، کمبود مواد اولیه مثل آرد که حالا دیگه ماده اولیه نان باشه، و دارو و امثال اینها، اینها به صورت آمدانه داره جلوگیری میشه، یعنی محموله های غذایی رو مانع میشه، یا حتی در زمانی که از مرز رفح وارد میشدن اونها رو بمباران میکرد و این قحطی رو داره به مردم غزه وارد میکنه. هدف قرار دادن مراکز غیر نظامی، البته داخل پرانتز عرض کنم که در لبنان هم همین سیاست رو داره و فقط این مربوط به غزه نیستش، بعضی از اینا حتی در کرانه باختری هم داره
اتفاق میفته.
خب مراکز غیر نظامی رو اگر خاطر شریفتون باشه، در ابتدای شروع این جنگ مثلا بیمارستان المعمدانی که مورد هدف قرار گرفت خیلی حرف و حدیث بود، و بعضی هایی که حالا شاید با روش رژیم صهیونیستی آشناییت نداشتن یا حالا میخواستن توجیه کنن، در ابتدا براشون شک و شبهه بود، حتی رسانه‌های وابسته به غرب به گردن حماس انداختن که این اشتباه حماس بوده، این بیمارستان رو رژیم صهیونیستی مورد هدف قرار نداد. اما دیگه وقتی جنگ جلوتر رفت، همه متوجه شدن که اون بیمارستان یکی از ده ها بیمارستانیه که رژیم صهیونیستی هدف قرار داده و دیگه ابایی از هدف قرار دادن و اعلامش نداشت، حالا با بهانه های مختلف، مثل اینکه در زیر این بیمارستان فرماندهان حماس هستند، نمیدونم موشک ها و امثال اینها. یا آخرین آماری که دیدم بیش از 211 خبرنگار رو غالبا آمدانه، یعنی نه اینکه در بین جمعیت باشن، مثلا بعد از ترور شهید اسماعیل هنیه یک خبرنگار فلسطینی به خرابه های منزل قدیمی اسماعیل هنیه در غزه رفت و گزارشی رو به صورت زنده از اونجا بعد از خبر شهادت ایشون گزارشی رو تهیه کرد و اخطار حمله هوایی که به اون منطقه داده شد، خبرنگار و فیلمبردار سوار خودرو شدن و از محل دور شدن، اما پهباد رژیم صهیونیستی خودرو اونها رو هم مورد هدف قرار داد و خبرنگار و فیلمبردار رو آمدانه به شهادت رسوند. پس این مورد بعدی که مورد استناد دیوان بین‌المللی لاه قرار گرفته، بحث هدف قرار دادن مراکز غیر نظامی هست. حالا بیمارستان به عنوان شاخص‌ترین مرکز غیر نظامی که در جنگ نباید مورد هدف قرار بگیره عرض کردم، اما در کنارش مدارس رو داشتیم یا در لبنان شاهد بودیم که ساختمان‌های مسکونی در زاهیه و حتی در مناطق غیر شیعه نشین، در مناطق مسیحی نشین هم مورد هدف قرار گرفت، یا برای اون عملیاتی که برای به شهادت رسوندن سید حسن نصرالله و در کنارش سردار شهید نیل فروشان بود، خب اون شدت انفجار به حدی بود که تمام اون ساختمان ها ویران شد و طبق آماری که دیدم 400 نفر غیر نظامی که پیکرهاشون هم هنوز خیلی از اونها به اصطلاح تفحص و خارج نشده به شهادت رسیدن. مطلب بعدی کشتار سازماندهی شده افراد غیر نظامی است. حالا خود آماری که ارتش اسرائیل در مورد غزه داده بود که حالا آمار حدودی شهدای غزه نزدیک به 40 خورده ای تا 50,000 شهید هست، چیزی که خود ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرده بود این بود که ما از ابتدای جنگ تا الان نزدیک به 17,000 نفر از اعضای حماس رو در غزه تونستیم از بین ببریم. حالا کاری به صدق و کذب این ادعا ندارم، این حالا ما فرض رو بر این میگیریم که این ادعا رژیم صهیونیستی درست باشه و این عدد رو اگه از 50,000 کم کنیم متوجه میشیم که بیش از 30,000 غیر نظامی قطعاً مورد قبول رژیم صهیونیستی هست که اینها رو به شهادت رسونده. خب این هم با حمایت آمریکا و توجیهاتی که داشتن که حماس در بین غیر نظامیان پناه گرفته یا غیر نظامیان کمک میکنن، که البته اینا تماما توجیه بود. در قضیه شهادت شهید یحیی سنوار دیدیم که رهبران حماس هم حتی بین غیر نظامیان پناه نگرفته بودن و در خط مقدم بودن و این به نظر میرسه یک نسل کشی، همونطور که دیوان بین‌المللی هم اشاره کرده، یک نسل کشی هدفمند باشه. مطلب بعدی که مورد استناد دیوان قرار گرفته بمباران های غیر متعارف هست. خب مناطق مسکونی و غیر نظامی مورد بمباران و بمباران غیر متعارف، یعنی با سلاحایی که باعث آسیب و کشته شدن غیر نظامیان میشه، مثل بمب های خوشه‌ای، مثل حالا بمب هایی که در لبنان عرض کردم اون سنگر شکن ها استفاده شد و اشاره کرده دیوان بین‌المللی لاهه که رژیم صهیونیستی از بمب های دارای مواد ممنوعه مثل فسفر که باعث آسیب به تمام محیط میشه، یعنی وقتی این بمب‌های فسفری انداخته میشه در شعاعی که این بمب عمل میکنه هیچ موجود جانداری مسئول از آسیب نیست، یعنی حتی به گیاهان و حیوانات هم این بمب‌ها آسیب میزنه و این مواردی که عرض کردم تیترهایی بود که مستندات حقوقی دیوان بین‌المللی لاهه بود برای کیفرخواست و نهایتاً صدور حکم جلب نتانیاهو و گالانت.
خیلی متشکرم آقای دکتر پارسا خصال. اجازه بفرمایید که ارتباط تلفنی ما برقرار هست با جناب دکتر علیپور، کارشناس مسائل غرب آسیا. خدمت جناب دکتر علیپور هم سلام، وقت بخیر عرض میکنم.
عرض سلام دارم، وقتتون پر از خیر و برکت، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید آقای دکتر علیپور. من نمیدونم جناب علی از کجای بحث به جمع اضافه شدید، اما ما با جناب دکتر پارسا خصال روند صدور رأی دیوان کیفری بین المللی لاهه بر علیه نتانیاهو و وزیر جنگ صهیونیست رو بررسی کردیم. من میخوام که سوال مشخصم از جناب علی این باشه که خب مسئولان سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم بعد از اینکه این ابلاغ شد و البته تعدادی از کشورهای اروپایی هم اعلام کردن که اجرا میکنن این حکم رو. نکته قابل توجهی جناب آقای دکتر پارساخسال هم در فرمایشاتشون بهش اشاره فرمودن این بودش که این برای اولین بار هستش که دادگاه بین المللی یک متحد خودش رو در واقع داره براش رأی میده و حکم صادر میکنه و اونها سایر این که در اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی هم هستن دارن میگن که این رو اجرا میکنن. این اجرا میکنیم از جانب اتحادیه اروپا و تعدادی از کشورهای اروپایی یک در واقع موضوع نمایشی هستش یا به واقع میخوان که این موضوع رو اجرایی بکنن و یک پایانی بدن بر جنگ افروزی ها و نسل‌کشی هایی که رژیم صهیونیستی به ویژه نتانیاهو و گالانت انجام داده؟
خواهش میکنم. نکته که باید خدمتتون عرض بکنم چه این ظاهری باشه چه واقعیت داشته باشه، مهم اینه که دادگاه بین‌المللی کیفری نتانیاهو و گالانت رو محکوم کرد. این به نظر من یه بازخورد خیلی خوبیه، نشون میده که ما یه هم‌افزایی تو بحث سیاست بین‌المللی، تو بحث رسانه و تو بحث مجامع بین‌المللی داریم اینو می‌بینیم. این تو اول امر خیلی خوبه، ولی اینکه آیا این امکان داره اتفاق بیفته یا نه، من شخصا فکر میکنم نه. چرا؟ اتحادیه اروپا با توجه به اینکه خودش بنیانگذار این دادگاه بوده و یه جورایی داره پشت دادگاه در میاد، ولی توی بدنه خودش، تو بعضی کشورهای خودش هنوز نسبت به این حمایت اتفاق نظر ندارن. فکر کنم کشور هلند بود که از استقبال کرد از حضور نتانیاهو، احیانه بخواد وارد کشورش بشه. لذا به نظر من تو خود اروپا هم گسترسی هست. به نظر حقیقی، شاید از نظرشون خلاف نظر من باشه، به نظر من اتحادیه اروپا با حمایت کردنش یه جورهایی میخواد هم نتانیاهو رو هم گالانت رو و هم ترامپ رو کنترل کنه. یه جور اینا میخواد ببره زیر قوانین بین‌المللی تا ترامپ رو مجبور کنه، چون عقبه قبلی ترامپ یه جورهایی با اتحادیه اروپا منافات داشت و ضد اتحادیه اروپا صحبت میکرد. این اتفاق میخواد ترامپ رو همسو با اتحادیه اروپا کنه، وگرنه اتحادیه اروپا به نفس قدرت حمایت مطلق از دادگاه کیفری خودشون نداره. بازم از من این مهم نیست، مهم اینه که یه اتفاق تو جامعه بین‌الملل اولین بار افتاد که افرادی رو محکوم کردن که همه اذعان داشتن، کسی قدرت نداشت این اتفاق رقم بزنه، کسی جرأت نداشت تو رسانه بیاد حکم علیه یه فردی بده که به نحو احسن و به طور کامل خون‌آشامی رو داره نشون میده، کشتار جنایتی داره نشون میده. یعنی هیچ شکی نمیتونه چشمشو به این واقعیت ببنده. مهم این امره. این که تو بحث بوده بعدی چه اتفاقی میخواد رقم بخوره، به نظر من نتانیاهو وارد این بازی نخواهد شد، گالانت وارد بازی نمیشه. چرا؟ چون به نظر من یه شیفت پارادایم توی نظرات و نگاه های اتحادیه اروپا میفته و اتحادیه اروپا از این پشتیبانی که هست برمیگرده. این اتفاق به نظر من مستمر نخواهد بود. چرا؟ چون عقبه اتحادیه اروپا رو بر عقبه تاریخ ترامپ بررسی میکنیم، ما به این نتیجه میرسیم فعلا اتحادیه اروپا مجبوره از این دادگاه لایحه و حکمه دفاع کنه، و این بازخوردی که من دارم میدم زیاد خوشایند نیست و اتحادیه اروپا قدرت نداره تا آخر پای حرف خودش وایسته.
آیه دکتر علیپور همراه ما باشید. آیه دکتر پارساخسال، آیه دکتر علیپور فرمودن که این یک موضوع مقطعی هستش. مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا هم گفته که تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی در صدور حکم بازداشت نخست وزیر رژیم صهیونیست و همچنین وزیر جنگ سابق این رژیم الزام آور از کشورام خواسته که اون رو اجرایی بکنم. با توجه به اون سابقه که جناب دکتر علیپور بهش اشاره فرمودن، تجربه نشون میده که عملیاتی شدن احکام دیوان کیفری در دو دهه قبل خیلی در این حوزه‌ای که الان به موضوع ورود شده و رأیی که دیوان کیفری داده خیلی موفقیت‌آمیز نخواهد بود. نظر جناب آقای تحلیل جناب آقای هم در همین بخش بشنویم.
بله درسته. ببینید الان بخوایم به افراد شاخصی که محکوم شدن قبل از این یه مراجعه داشته باشیم، سال 2011 معمر قذافی و پسرش سیف الاسلام قذافی و مسئول اداره اطلاعات لیبی در سال 2011 حکم جلب براشون صادر شد. خب ما میبینیم که و میدونیم که در اثر این حکم جلب نبود که برکنار یا کشته شد، بلکه بر اثر حمله نظامی بود. یا حالا به اخیرش اگر بخوایم مراجعه کنیم، سال 2023 دیوان بین المللی کیفری حکم جلب آقای پوتین رئیس جمهور روسیه را هم به اتهام جنگ اوکراین صادر کرده. خب اینها حرکات نمادینی هست، حالا بیشتر جنبه به هر حال حالا جنبه این رو داره که نشون بده این نهاد زنده است و ترغیب کنه خیلی از کشورها رو به این که به این نهاد بپیوندن. حالا نکته که لازم اینجا عرض کنم، یکی از موانع حقوقی که اصلا در رابطه با این حکم جلب وجود داره که رژیم صهیونیستی مثل ایالات متحده اصلا عضو این دیوان نیستن و الان تو این یک سال و خورده‌ای یکی از مفرهایی که رژیم صهیونیستی داشت برای اینکه قبول نکنه احکام دیوان رو و پیگیری‌های دیوان رو همین مطلب بود و اون رو به چالش کشیده بود دیوان رو، که رژیم صهیونیستی میگفت من اصلا عضو این دیوان نیستم و شما از لحاظ حقوقی حق ندارید در مورد کشوری که عضو نشده و اصلا نپذیرفته قوانین شما رو احکامی صادر کنید. یه نکته دیگم عرض کنم و اونم این هستش که حالا ما نباید خیلی هم ذوق زده بشیم. اگر بخوایم کامل این حکم رو عرض کنیم خدمت شنوندگان محترم، حکم جلب چند تن از رهبران حماس هم در اون بوده، حالا فارغ از این که شاید اصلا اون اسامی که اومده مثل محمد زیف نمیدونیم آیا در قید حیات هستن یا به شهادت رسیدن، ولی در کنار نتانیاهو و گالانت برای رهبران حماس هم حالا به تعبیر مثلا عامیانه یکی به میخ یکی به نعل زده و اونها رو هم مقصر دونسته و به نوعی اون نظریه رژیم صهیونیستی رو مبنی بر جنایت جنگی حماس هم پذیرفته. پس بنابراین ما نمیتونیم خیلی هم ذوق زده بشیم و خیلی هم خوشحال باشیم، ولی در همین حد که به هر حال این جنگ ترکیبی که داریم در این مقطع به هر حال نام این دو نفر وارد لیست حکم جلب های این سازمان شده، که حالا انشالله بعد از صحبت های دکتر من اشاره به اون تاریخش میکنم که تا حالا چند پرونده رو بررسی کردم و نتیجه چی بوده، این فی نفسه میتونه یک موفقیت باشه و قطعا در مسیر دیپلماسی رژیم صهیونیستی میتونه مانع در آینده ایجاد کنه.
خیلی متشکرم. خب بخش در واقع اروپایی موضوع رو قدری بررسی کردیم. آقای دکتر علیپور، بریم به سراغ آمریکا. آمریکا قاطعانه تصمیم دادگاه کیفری بین المللی رو مبنی بر صدور حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت رد کردش. یه قدری هم در خصوص سیاست‌های آمریکا و اون حمایتی که همچنان از رژیم صهیونیستی داره بفرمایید.
خواهش می‌کنم. نکته‌ای که فرمودید دقیقاً اشاره خیلی خوبی بود. آمریکا اگر بیاد پشت رأی دیوان کیفری وایسته، قاعدتاً هر حمایتی که تا الان از نتانیاهو کرده بود، چه تو بحث‌های سخت افزاری تصویب نظامی، چه تو بحث‌های دیپلماسی یا حقوق بین‌الملل، کلاً این موارد همش از بین میره. لذا آمریکا مجبوره به روند حمایت خودش از زمان بایدن و قبل‌تر تا ادامه ترامپ رو باید نشون بده. اگر این اتفاق نیفته میتونه یه عواقب بدی برای آمریکا تو منطقه رقم بخوره، چرا که من یه باری هم خدمت عزیزان عرض کردم اسرائیل به عنوان یه قدرت سلطنتی تو منطقه و به عنوان یه کشور یا تیم یا یه چطور از بخوره یه شیء نامتجانس تو منطقه، اگر حمایت آمریکا رو از دست بده ظرف 48 ساعت محو و نابود میشه. لذا آمریکا با اذعان به این و با علم در این میدونه که اگر حمایتی از اسرائیل نکنه قاعدتاً یه دستی تو منطقه نخواهد داشت و منطقه رو به دست نیروهای خود منطقه و موازنه خود منطقه میسپاره. لذا وارد این بازی نمیشه، چون آمریکا تو منطقه امروز روسیه رو داره میبینه که روسیه به عنوان کسی که امروزه داره علیه آمریکا صحبت میکنه و یه جورهایی تو منطقه داره بازی جدید رو شروع کرده با اوکراین. لذا آمریکا این بحث رو به این راحتی از دست نمیده و حمایت خودش از دست نمیده و حمایت خودش رو بر نمیداره از اسرائیل. این اتفاق رقم خواهد خورد قاعدتا. ما آمریکا رو تو عوارض بعدی چه تو بحث دیپلماسی یا فشار تو بحث تالیون ها حتی فشار تو بحث دادگاه لاهه و کیفریش خواهیم دید، حالا چه به عنوان علنی چه به عنوان لایه‌های زیرین اتفاق رقم می‌خوره.
حتی با وجود اینکه زمان انتخابات ترامپ در تلاش بودش برای اینکه بگه که بالاخره من جنگ غزه و لبنان رو تموم می‌کنم، موضوع اوکراین سرسامون میدن، اصلا چون ترامپ روی کرده این هستش که ورود بکنه به چین و اون بازار تجاری که چین داره ازش میگیره، آنچه که از در واقع فضای انتخاباتی ترامپ برمیومد این بود. حتی با این وجود هم همچنان به این حمایت‌ها می‌خواد ادامه بده، نمی‌خواد از این فرصت استفاده بکنه برای اینکه بتونه که نتانیاهو، گالانت و خب جنایت‌ها و نسل‌کشی‌هایی که رژیم صهیونیستی داره انجام میده رو سامان بده و پایان بده.
دقیقاً خانم دکتر عنایت بفرمایید، این که ترامپ دوباره بعد از اون همه علیهش قوانین مختلف وضع شد و محکوم شد ترامپ و دوباره تایید صلاحیت میشه برمیگرده تو این، به نظر من ترامپ اومده بدهی‌های آمریکا رو از بین ببره و یه جورهایی چون چین وارد بازی شد و یه نقش یه کاتالیزور تو منطقه ایجاد کرد و باعث شد که بعضی از اختلافات بین کشورهای قدرتمند خاورمیانه از بین بره، آمریکا از این موضوع ترسید. چرا؟ چون چین و روسیه وارد منطقه دارن میشه که تا قبل‌تر از این دست آمریکا بود، این از این ترسیدن و اگر این منطقه رو چین دست خودش بگیره، منطقه خاورمیانه با وسعت 5% جمعیت جهان میتونه اقتصاد خودش رو بهبود ببخشه و روی دست اقتصاد آمریکا بلند شه. بدهی هم که آمریکا داره باعث همین هم شده که فردی رو وارد بازی کنه که به نظر من ظاهر امشد آدم تندخویه، ولی رسیدن به هدفش اون بحث اقتصادی باعثش مهمتر از این که چه انگی بخوام بهش بذاره. ترامپ اومده اون اقتصاد رو یه جورایی تسهیل بکنه به اقتصاد از این بحران آمریکا رو از اقتصاد بحران آمریکا نجات بده، لذا جنگش با چینه. ولی تو بلند مدت ترامپ هیچ موقع با چین وارد جنگ نمیشه یا جنگ اقتصادی از با نمیشه، چون میدونه که چین هم میتونه عواقب بدی رو برای آمریکا توی بلند مدت وارد بکنه. لذا ارزم اینه که آمریکا تلاشش بر اینه که دست چین و روسیه رو از منطقه کوتاه بکنه. از منطقه کدوم منطقه؟ این اعضایی که تو منطقه ما بحثای استراتژی بر راهبردی معادن راهبردی دستشون، اونا رو ورود روسیه و چین به این منطقه یه مقدار برای آمریکا خطرناک، لذا وارد این بازی خواهد شد. قطعه به یقین که اجازه نده روسیه مثلا میخوام چین اقتصادش رو تحمیل کنه به خاورمیانه، چون خاورمیانه رو توی نقشه جدید طرح جدید آمریکا اینو چیده، لذا اسرائیل هم به عنوان اهرم کمک در نقشه جدید خاورمیانه کمک خواهد کرد که آمریکا به مواردش و اون احکامش برسه. لذا آمریکا حتما ادامه میده این مسیر رو. بازم عرض میکنم تو لایه ظاهری امر شاید خیلی کارا میکنه، ولی تو لایه زیرین باید بره دیپلماسی انجام بده با اتحادیه اروپا و حتی دادگاه کیفری تا این موضوع رو یه مقدار سریعا بخوابونه. چرا؟ هر چقدر این بولد بشه، هر چقدر این بزرگ بشه و تو رسانه‌ها وسعت پیدا کنه، فارغ از این که رهبران حماس هم محکوم شده باشن، اولین بار یه اتفاقی داره میفته تو دنیا خاصه، یعنی دنیا اومده از کسی داره ضد کسی داره میشه که قتل و کشتار و خونریزی به حد اعلای خودش رسونه. یعنی اصلا براش مهم نیست دیگه بچه باشه، بچه یه روزه باشه، بچه یه ساعته باشه، اصلا دیگه براش مهم نیست. لذا این عمل دادگاه کیفری به نظر من قابل تأمل و قابل احترامه. من اروپایی هم میگن به احترام این کار باید کلو اصلا برداشت، فارغ از این که این حکم لازم اجرا نیست، شاید وسعت پیدا نکنه، شاید قابل اجرا نباشه، ولی همین که قدرت پیدا کرده و دادگاه لایق صدای مردم رو شنید، صدای مظلومیت رو شنید، صدای مظلومیت حزب الله، صدای مظلومیت فلسطین، همین که شنید کافیه. الباقیش باید تو بحث دیپلماسی انجام بشه، تو بحث رابطه‌ای که چند جانبه بین کشورها داره انجام میشه باید محقق بشه، وگرنه دادگاه لایه اینجا به نظر من برای اولین بار کار خوبی کرد. فقط خدا کنه دادگاه لایه تو اتفاقات بعدی چرخش به سمت آمریکا یا اونهای اتفاقات دیگه رو رقم نزنه. اگر این حدت و شدت دادگاه لایه رو ما ببینیم و بهش تبریک بگیم و یوزای دست مریضات بگیم، میترسم از این که دادگاه لایه با توجه به این که بگه من اون کار رو انجام دادم، یک بار آقای نتانیاهو رو محکوم کردم، حالا بیاد یه کار خیلی بدی دیگه انجام بده. اون خیلی به نظر من ما باید وارد اون بازی نشیم که دادگاه لایه رو مجبور یا دادگاه دیپلماتیک ولی مجبور نکنیم که اتفاق بدی رقم بزنه. ولی کلیت موضوع به نظر من باید کلا رو به احترام این رأی برداشت، هر چند که بازم از دادگاه لایه نباشه، همین که